پنج عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز می گوید که حداقل 5 نفر شامل غیر نظامیان و اعضای نیروهای امنیتی این گروه در حمله انتحاری پیشروی نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز کشته و 7 دیگر مجروح شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جمعالدین خاکسار گفته که یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی نمایندگی کابل بانک منفجر کرد. مسئولیت حمله را که صبح امروز سه‌شنبه 23 دل صورت گرفت هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه بحث کرده است. یک مقام ایران میگوید 250 مهاجر افغان بدون اسناد اقامت که در برف و طوفان در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان رد مرز شدند. حجت صدیقی سارنوال عمومی در شهر طیبات ولایت خراسان رضوی روز دوشنبه گفت که این مهاجران افغان تلاش داشتند به طور غیر قانونی وارد ایران شوند. او می افزاید که این افغان ها هنگام ورود به قلمرو ایران در برف سنگین گیر ماندند و توسط نیروهای امنیتی شناسایی و نجات داده شدند. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی اکبر حبیبی قماندان پلیس منطقه زابل در ولایت سیستان بلوچستان گفته که در یک هفته گذشته 172 مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت بازداشت شدند. ایران در این اواخر روند بازداشت و اخراج افغان‌های به گفته تهران غیر مجاز را تشدید کرده است. ولی منطقه ساراتوف روسیه میگوید که حمله تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین خسارات در این منطقه به دنبال داشته است. رومان بوسارگین در تلگرام اوایل امروز سه‌شنبه نوشت که بر اساس اطلاعات ابتدایی حمله تلفات نداشته. او افزود که نیروهای مدافع هوایی روسیه تیاره‌های بی‌سرنشین را از بین بردند. این مقام محلی روسیه همچنین نوشته که به یک شرکت صنعتی در ساراتوف آسیب رسیده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفته که دستگاه‌های دفاع هوا 40 تیاره بی‌سرنشین اوکراینی را شب هنگام از بین بردند. در اعلامیه این وزارت آمده که 18 تیاره بی‌سرنشین بر فراز ساراتوف و متباقی در فضای 4 منطقه دیگر در جنوب و غرب روسیه از بین برده شدند. مقام‌های اوکراینی در این باره هنوز چیزی نگفتند. پلیس ترکیه امروز شنبه 10 مقام ارشد شاروالی و ولسوالی‌های استانبول را به دلیل ارتباط آنها با شبه نظامیان بازداشت کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، در میان افراد بازداشت شده معاونان شاروالی ولسوالی‌های کارتال و آتاشهر همراه با 8 تن از اعضای شورای شاروالی ولسوالی‌ها شاملند. تمام مظنونین اعضای حزب جمهوری‌های خلقند، حزبی که اپوزیسیون اصلی در ترکیه می باشد. بر اساس گزارش آنها متهمند که افراد را که ادعا می شود با شبه نظامیان کرد ارتباط دارند در پست های شاروالی گماشتند. منتقدان این بازداشت ها را بخش از کمپاین دولتی برای بدنام کردن اکرم امام اوغلو شاروال استانبول می دانند. و سازمان ملل متحد می گوید که فعالیت های بشریش را در ولایت سعده یمن، جایی که مرکز شورشیان حوثی دانسته می شود، متوقف کرده. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که این شورشیان 8 کارمند دیگر ملل متحد را بازداشت کردند. این سازمان در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که تصمیم درباره توقف همه فعالیت‌ها و برنامه‌هایش در این ولایت به دلیل شرایط نامناسب امنیتی و نبود ضمانت‌های امنیتی اتخاذ شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ارقام متفاوت از انفجار صبح امروز در قندوز.
نن کابل بانک مخیطه انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. تا نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند.
مقامات طالبان برای وسایط مسافربری محدودیت سرعت تعیین کردند.
تعیین سرعت را که تعیین کرده به واقع یک عمل خوب می باشه و این می تانه که جلوگیری کنه از مرگ و میر همشهری های عزیز مسافر ما.
یک مقام ارشد امریکا می گوید که طالبان در قراردادهای ملل متحد در افغانستان مداخله می کنند و در رویدادهای منطقه و جهان می شنویم که ملل متحد از گروه حماس خواسته که به روند رها ساختن گروگانان ادامه دهد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که انفجار صبح امروز در مرکز ولایت قندوز 5 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در مقابل یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر قندوز رخ داد، جایی که به شمول کارمندان حکومت طالبان شماری از افراد دیگر برای گرفتن معاش خود جمع شده بودند. اما دو منبع حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را بین 14 تا 17 تن خواندند. شاهدان عینی رویداد گفتند که انفجار قوی بود. نیروهای طالبان ساحه را مسدود کرده و اجازه داخل شدن به کسی را ندادند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شمار از مقام‌های محلی طالبان در قندوز می‌گویند که در انفجار صبح امروز در مقابل یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر قندوز 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح با وقوع پیوست. جمادین خاکسار سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در قندوز با خبرگزاری رویترز گفته که این یک حمله انتحاری بوده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نیز با تایید امین آمار از طرفات برسانها گفته است که به شمول مامورین حکومت طالبان، مردم و کارمندان امنیتی کابل بانک نیز در این انفجار کشته شدند. اما دست کم دو منبع از حکومت طالبان در قندوز بر رادیو آزادی تعداد کشته شده ها این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شد بر رادیو آزادی گفتند که در میان کشته شده ها قماندان بلوک حوزه 4 امنیتی و یکی از استادان پانتون قندوز نیز شاملند. آنان میگویند که صدای انفجار در مناطق دورتر از محل شنیده شده که ممکن از اثران تلفات سنگینی وارد شده باشد. یک شاهد عینی این رویداد در شهر قندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
"من کابل بانک مختای انفجار شد.
امروز در برابر کابل بانک انفجار شده است. تقریبا نزدیک 8:30 بجه بود. در زمان انفجار شمار زیاد مجاهدین برای گرفتن معاشات خود در برابر بانک جمع شده بودند. گفته می شود که تلفات زیاد برایشان وارد شده است."
یک خبرنگار محلی در ولایت قندوز با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش بر رادیو آزادی گفت: "ساحه رویداد از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده و به هیچ کسی اجازه داخل شدن به ساحه داده نمی شود." گفت که پس از انفجار امبولانس های زیادی را دیده که کشته ها و زخمی های رویداد را به شفاخانه 217 قل اردو یومری انتقال می داد.
به گفته مسئولین در محل زخمی ها به شفاخانه قل اردو یومری انتقال شده است. گفته می شود که تلفات زیاد است، اما تا هنوز در مورد تلفات معلومات اخیر و دقیق با رسانه ها شریک نشده است.
مقام های محلی طالبان در قندوز گفتند که تا حال در پیوند به این رویداد کسی را بازداشت نکردند. تا حال مسئولیت این عمله را هم کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این به شمول قندوز و کابل مسئولیت چنین رویدادها در مناطق مختلف افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته است، گروهی که در مورد گسترش فعالیتهایش در افغانستان و منطقه جامعه بین المللی نیز نگران است. یک روز قبل از انفجار در یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه نگرانی نشان داده شده است. دروتیشیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت گفت که بخش خراسان داعش با طور خاص در افغانستان و پاکستان هنوز هم توانایی جذب افراد جدید را دارد. در این نشست معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ضد تروریسم شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی خواند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش ارنه و گروه های مسلح را در افغانستان سرکوب کرده است، اما مسئولیت بیشتر حوادث امنیتی را پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گروه داعش به عهده گرفته است. در تاریخ 11 دسامبر سال 2024 مسئولیت حمله مرگبار بر خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را گروه داعش پذیرفت. حمله که ادعای حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را تحت پرسش قرار داد.
در گزارش همکارم شنیدید که شهر قندوز امروز شاهد یک حمله مرگباری بود. درباره تلفات این حمله پیشروی دفتر کابل بانک ارقام متفاوت ارائه شدند. منابع امنیتی طالبان میگویند که 5 نفر به شمول افراد امنیتی کشته و 7 دیگر زخمی شدند، اما منابع دیگر میگویند که از 14 تا 17 نفر کشته شدند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، ولی گروه داعش قبلا مسئولیت چنین حملات را در قندوز، کابل و جاهای دیگر به دوش گرفته است. در آغاز گفتگو از دکتر عارف سحر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدیم که چرا طالبان در جلوگیری از چنین حملات کوتاه آمدند.
واقعا بینه که افغانستان به سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و مرکز تجمع و تراکم نیروهای متفاوت داخلی و خارجی که انگیزه های تروریستی دارند و طرف طالبان هم در درون خود و در درون ساختار خود درگیر رقابت های فراوان داخلی است که اکثر این جناح‌ها و فراکسیون‌های درون طالبی با این گروه ها همکاری دارند و از این گروه ها استفاده میکنن برای تضعیف رقبای خود. بحث دیگر بحث مدیریت فنی و تکنیکی داده ها و فعالیت های ضد تروریسم در افغانستان. طالبان به فهمت تا هنوز قادر به این امر و دست یافتن به اون مهارت های فنی تکنولوژی نشده که بتونه این گروه ها را رصد کنه، این گروه ها را مدیریت کنه و از وقوع چنین انفجارات جلوگیری کنه. حرف سوم اینه که این فضا و این رخنه که توسط این ضعف اطلاعاتی و مدیریتی طالب باز شده از زمینه فعالیت بیشتر برای نیروهای ضد طالب فراهم کرده و نیروهای ضد طالب هم میتونه که از این وضعیت استفاده کنه و تمام این نکات روی هم رفته به ضعف طالب تبدیل شده.
گروه های سیاسی در گذشته هم در مناطق مختلف جهان در شرق میانه برای قبولاندن خواسته هایشان بر حکومت ها از اسلوب چنین حملات کار می گرفتند. چی فکر می کنید که داعش از امامداران فعلی یا طالبان چی می خواهند؟
خب یک تنش و یک تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. اول اینکه نفس حضور داعش در افغانستان مورد منازعه است، کما اینکه روایت های خود طالبان درباره داعش در افغانستان متناقض است. در بخشی از صحبت ها و مدارک و روایت طالب داعش وجود نداره و در بعضی جای این داعش خیلی برجسته است، تا اینکه طالب بتونه از این روایت به نفعش استفاده کنه و برای سرکوب مخالفینش استفاده کنه. حالا قطع نظر از این مسائل، تفاوت خیلی جدی بین طالب و داعش وجود داره. داعش و سایر نیروهای تروریستی به این دلیل یک جهان بینی همشمول داره و برای اونا تشکیل یک امت مسلمان یا امت مسلمه جهانی مهمه، اما طالب اجندای درون مرزی و درون افغانستانی داره و این بحث امت اسلامی در سطح جهان برای طالب اهمیت نداره. بنابراین این تقابل و تنش باعث میشه که طالب و داعش در تقابل همدیگر قرار بگیره، کما اینکه به لحاظ عملیاتی و به لحاظ تاکتیک حفظ نیرو و فضا برای تنفس تفاوت خیلی فاحش میان طالب و داعش وجود نداره، کما اینکه در گذشته داعش به عنوان یکی از نیروها و یکی از بازوهای خیلی مقتدر طالب در برابر نیروهای آمریکایی عمل کرده. و نقطه سومی که احتمالاً مورد منازعه بین طالب و داعش اینه که طالب تمایل داره که با کشورهای بین المللی خصوصا آمریکا و غرب تعامل سازنده داشته باشد، و از طرف دیگر که این مسئله برای طالب حائز اهمیت فراوان است، چون استمرار حاکمیت طالبان در افغانستان تضمین میکنه و برعکسش داعش و گروه های تروریستی زمانی میتونه دوام بیاره که این اجندای تروریستی به امدلی خود همچنان ادامه بده و در برابر غرب و منافع آمریکا اونجا کماکان خشونت خلق کنه و بحران خلق کنه.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که امی شب گذشته شورای امنیت جلسه داشت برای بررسی تهدیدهای متوجه به امنیت و صلح در جهان از سوی گروه های تروریستی، خصوصا تمرکز بیشتر روی گروه خراسان داعش بود. در اونجا رئیس دفتر ملل متحد برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی گفتند که داعش یک تهدید به افغانستان و منطقه است، و نماینده آمریکا هم گفت که از توانایی سربازگیری داعش در افغانستان و پاکستان نگران هستند. آیا فکر میکنند که کشورهای منطقه برای مهار کردن این تهدیدها میان هم همکاری کنند، یا کشورهای منطقه هم از وجود چنین گروه ها برای پیشبرد مطالب یا اهداف سیاسیشان کار میگیرن؟
چشم‌انداز همکاری میان کشورهای منطقه در رابطه مهار تروریسم بین المللی خیلی ضعیف است. افغانستان یک بار دیگر به بزنگاه قدرت‌های منطقه و فرامنطقه تبدیل شده که تمام این قدرت‌های منطقه و فرامنطقه گروه‌های نیابتی و پروکسی خود در داخل افغانستان دارند و به دنبال تقویت این گروه‌های است. تا آنجایی که مسئله داعش مطرحه، داعش شعبه خراسان یک پروژه‌ای بود که بعد از سال‌های 2013 تا 2014 طراحی شد و از مرز پاکستان وارد به افغانستان شد و در اونجا یک فضای درست و مناسب برای خودش پیدا کرد و در نهایت هم تمام پروژه داعش بر این بود که سمت شمال افغانستان و کشورهای شمالی یعنی آسیای مرکزی رو ناامن بسازه تا بتونه اون دهلیزها و کریدورهای امنیتی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی روس و چین آسیب بزنه. بنابراین از این طرف هم طرف شمال روسیه برای این مسئله واقف بود و تلاش کرد که بخش زیاد از نیروهای طالب و بخش زیاد از نیروهای داعش در استخدام خود در بیاره تا این که بتونه در زمانی مناسب از اونا برای خود استفاده کنه. بنابراین داعش و حتی بخش های زیادی از طالب میتونه که به نیروهای نیابتی تبدیل شده، کما این که همین الان هم به نیروهای نیابتی تبدیل شده.
دکتر عارف سحر کارشناس امنیتی و استاد پوهنتون با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از گروه حماس خواسته که به روند رهایی گروگان‌ها ادامه دهد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس روز دوشنبه اعلان کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده آزاد شوند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ضمن درخواست از گروه تندروی حماس برای ادامه روند رهایی گروگان‌ها در غزه می‌گوید که از آغاز دوباره خصومت‌ها که به گفته او منجر به تراژدی بزرگ خواهد شد باید جلوگیری شود. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. گوترش در بیانیه امروز سه‌شنبه خواست که هر دو طرف به تعهداتشان طبق توافق آتش‌بس عمل کنند. این توافق در 29 جدی اجرایی شد و بر اساس آن جنگ بیش از 15 ماهه در غزه متوقف شد. بر بنیاد توافق آتش‌بس، گروه حماس در چند مرحله شماری از گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل، صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. بر اساس این توافق، دور بعدی آزادی گروگان‌های اسرائیلی باید روز شنبه هفته آینده انجام می‌شد. اما شاخه نظامی حماس موسوم به لوای عزالدین القسام یک روز پیش اعلام کرد که روند رهایی گروگان‌ها را تا اطلاع ثانی متوقف می‌کند. القسام اسرائیل را متهم کرده که با کشتن 3 باشنده غزه و جلوگیری از خیمه‌ها و سرپناه‌های موقت در این منطقه توافق آتش‌بس را نقض کرده است. اسرائیل در پاسخ حماس را به تخطی از این توافق متهم کرده و از افزایش سطح آماده باش نیروهای خود خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، شام دیروز هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده 27 دلو آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش‌بس لغو شود. حماس در واکنش به این هشدار ترامپ گفته است که گروگان‌ها زمان رها خواهند شد که توافق آتش‌بس در غزه رعایت شود. سمی ابو ظهوری، یک مقام ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ باید به یاد داشته باشد که یک توافق وجود دارد و هر دو طرف باید آن را رعایت کنند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این پیشنهاد کرده بود که بیش از 2 میلیون باشنده غزه بیرون از این منطقه اسکان داده شوند و ایالات متحده کنترل غزه را به دست بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان در قراردادهای ملل متحد مداخله میکنند. مایک والتز، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز افزود که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این هماره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این امور را تکذیب کرده، گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق ملل متحد به نیازمندان میرسد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی‌ها دارند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که به روز یکشنبه نشر شده گفت:
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتز ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده، گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می‌کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمیتواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت ها نیز توزیع کمک ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این
رحیم الله، یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است، نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان میاین متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت نداره. اول خود که میای طالب هستن که کلش نباشد، در 300 خود 1.5 نفر خود نوشته میکنن و 1.5 نفر که در قریه ها میاین یا در ناحیه میاین باز او سر گزاره تقسیم میشن. وکیلی گزار است، ملک امو مردم و ملا صاحب مسجد اموجا.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمک های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. گفتنی است که آمریکا در بیش از 3 سال گذشته بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری در افغانستان بوده و هفته 40 میلیون دلار را از طریق سازمان ملل متحد به نیازمندان در این کشور ارسال می کرد. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
زمانی که من می‌بینم بیادر میره پانتون، اما خودمان نمی‌تونیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دارستم دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میگه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 5:25 دقیقه عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بهر جلوگیری حادثات ترافیکی در افغانستان برای وسایط مسافربری محدودیت سرعت تعیین کرد. این وزارت روز گذشته با نشر پست همچنان گفته که برای کنترل این روند در این موترها آله‌های ردیاب یا جی پی اس نیز نصب کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در پی افزایش حوادث مرگبار ترافیکی در بخش‌های مختلف افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اقدام تازه از بهر جلوگیری این رویدادها برای وسایط مسافربری محدودیت سرعت تعیین کرده است. این وزارت ناوقت روز دوشنبه در پست در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته است که برای این موترها سرعت اعظمی 105 کیلومتر در ساعت را تعیین کرده و دریوران حق ندارند تیزتر از آن رانندگی کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان همچنان میگوید که برای کنترل سرعت موترهای مسافربری آله‌های ردیابی یا جی پی اس نیز در آن نصب کردند و این روند ادامه دارد. شهروندان افغان با نگرانی از افزایش حادثات ترافیکی در افغانستان این اقدام را گام برای کاهش حوادث مرگبار ترافیکی بیان میکنند. حبیب الله هاشمی باشنده ولایت کابل خواستار عملی شدن این روند در سراسر کشور است. او به رادیو آزادی گفت:
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان تعیین سرعت را که تعیین کرده به واقع یک عمل خوب میباشه و این میتونه که جلوگیری کنه از مرگ و میر همشهری‌های عزیز و مسافر ما. باید به هر صورتی که باشند نصب جی پی اس و تعیین سرعت برای راننده ها باید عملی شود که نهایتا مفید به شهروندان افغانستان واقع می شود.
حکومت طالبان این اقدام را پس از افزایش حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان عملی می کند که منجر به تلفات سالانه هزاران مسافر در ولایات مختلف افغانستان می شود. سید نذیر باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل که چند پیش برادرش را در یک رویداد ترافیکی از دست داده، به احتیاطی رانندگان و عدم توجهی آنان به قوانین ترافیکی را عامل افزایش حادثات مرگبار ترافیکی بیان میکند.
برادر بزرگم طرف وظیفه میرفت، صبح از موتر پایین شد، دیگه موتر میخواست بالا شود که موتر آمد، یک موتر داینا تصادم کرد و خودش یک طرفش در زمین خورد و یک طرفم سر به شتاب داشت موتر. دیگه باسته شد و سه روز بستر بود، بعد از او متاسفانه که فوت کرد.
با این حال مسئولان شمار از شرکت های ترانسپورتی نیز از این اقدام استقبال میکنند. عبدالقاهر مسئول یک شرکت مسافربری در حال که از نصب شدن جی پی اس در تمامی وسایطش خبر میدهد، خواستار افزایش حد سرعت در مسیرهای طولانی است. او به رادیو آزادی گفت:
برای ما جی پی اس داره، به نظر ما موت و معمولیتایی که مثلا دور است تک مسیر زیاد است، مسافرها دق میشه، موتر زیاد طولانی میرسه، با اون موتر باید یک ذره همی رفتار موتر زیاد باشه و ماندگ ولایتایی که نزدیک است تک با اون ولایتا باز اگر مصد باشه مشکل نیست، چین مسیرش کم است تک مسافر و قدر اذیت نمیشه.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هدف از آغاز روند نصب جی پی اس در تمام وسایط را تأمین امنیت سفر مسافران و جلوگیری از حوادث ترافیکی بیان کرده است. این در حال است که تنها در دو رویداد ترافیکی جداگانه در 28 قوس سال جاری در مسیر شارای کابل قندهار بیش از 50 نفر جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان در گزارش اعلام کرده بود که از آغاز سال 1403 تا کنون حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باختند و 700 نفر دیگر زخمی شدند. همواره خرابی جاده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی، سرعت بیش از حد و به احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حادثات ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر به وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و بازنشر پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در قندوز میگوید که حداقل 5 نفر شامل غیر نظامیان و اعضای نیروهای امنیتی در حمله انتحاری امروز به شورای نمایندگی کابل بانک کشته و 7 دیگر زخمی شدند. یک مقام ایران میگوید 250 مهاجر افغان بدون اسناد اقامت که در برف و طوفان در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شده و به افغانستان ردمرز شدند. والی منطقه ساراتوف روسیه میگوید که حمله طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین خسارات در این منطقه به دنبال داشته است. پلیس ترکیه امروز 10 مقام ارشد شاروالی ولسوالی های استانبول را به دلیل ارتباط آنها با شبه نظامیان کرد بازداشت کرد و سازمان ملل متحد میگوید که فعالیت های بشری اش را در ولایت سعده یمن، جایی که مرکز شورشیان حوثی پنداشته می شود، متوقف کرده است.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته. سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد تهدیدات تروریسم به ویژه تهدید شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان و کشورهای منطقه دایر می کند. اعضای شورا قرار است گزارش تازه انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حضور و تهدید گروه داعش را در برخی از کشورها به شمول افغانستان هم به بررسی بگیرند. در گزارش تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ 31 جنوری سال روان میلادی نشر شد، آمده است که با وجود هدف قرار دادن منابع مالی شاخه خراسان گروه داعش توسط کشورهای منطقه، این گروه هنوز هم به فعالیت‌های خود ادامه داده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که نیروهای امنیتی آنان پایگاه‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادند. اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی‌ها در مورد توانایی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حضور گروه در افغانستان به اساس خواند و گفته بود که در مورد داعش کشورها بزرگ نمایی می کنند. در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی در مورد مؤثریت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان می پردازیم و با میمانهای خود امیر به بحث می گیریم. میمانای امروز ما محمدی ساقطمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی هستند. تشکر میکنم از اینا و سر صحبت آغاز میکنم با اطمر صاحب. سلام اطمر صاحب، تشکر از این که در بحث همراه ما هستین. از شما آغاز میکنم. نشست را که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه، چقدر به نظر شما یک نشست مهم است و چرا مهم است؟
تشکر فرشته جان. سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و تمام شنونده عزیز. قسمی که شما گفتین، امروز قرار است که جلسه شورای امنیت دایر شود و مخصوصا این جلسه تمرکز داره بر روی تهدید داعش شاخه خراسان در منطقه که البته افغانستان مشمول ازی است. چند پیش هم کشورهای که اینا دارای امنیت مشترک هستند، اینا هم تشویش خود از ناحیه گسترش فعالیت داعش شاخه خراسان اظهار کرده بودند و قسمی که در راپور هم شما به اشاره کردین، حتی کشورهای اروپایی سال گذشته بیرون از افغانستان هم چندین عملیاتی که صورت گرفت منصوب میشد به شاخه خراسان داعش. و در افغانستان هم قسمی که ما شاهد هستیم چندین بار اینا دست به حملات بسیار گسترده زدن و در طی یک و نیم دو ماه گذشته شاهد از این بودیم که بلندترین مقام حکومت طالبان که آقای خیلرحمان قانی بود او را در داخل وزارت کشتن. ای به این معناست که تهدیدی که از طریق شاخه خراسان داعش در منطقه و مخصوصا در افغانستان موجود است بالش باقی است. حتی امکان سربازگیری بیشتر، امکان پول بیشتر به دسترس از اینا قرار گرفته که این نشان میده که اینا یک قدم به جلو هستند. البته نباید فراموش بکنیم که کشورهای از در منطقه که اینا خودشان حامی تروریسم هستند و خودشان کشورهای هستند که
بله امامی کشورها برخشان نگرانی هم ابراز کردن، مثلا روسیه ابراز نگرانی شدید کرده، ایران از حضور داعش و تاجیکستان. استاد گرامی به شما برمیگردم، با معذرت که در حرف شما پریدم و حرفتان قطع کردم، من برمیگردم به شما. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی را هم دی بس با خود دارم. شیرزای صاحب، اتمر صاحب، و برخی موارد که تهدید از داعش هنوز هم در افغانستان فعالیت داره و عملات انجام میده پرداختن، شما اگر مشخصاً بگوین که گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان چقدر فعالیت دارن و این تهدیدشان چقدر جدی است واقعاً؟
فرشته جان درود و حرمت خدمت خودت، دکتر صاحب اتمر و همکارای تکنیکی شما، ملت افغانستان. ببینید یک داعش نیست که در افغانستان خطر ایجاد کنه. 23 گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان در کنار طالبان است. ایجادگری همه گروه تروریستی کی است؟ پروژه جهادی که استخبارات های بزرگ ایجاد کردن، همشان زاده اونمو پروژه جهاد هستند که نامای مختلف دارن، افکارشان یکی است، در مواقع مختلف کارآمد از اینا فرق میکنن. اگر داعش هم مجزا از طالب و القاعده و اینا بگیریم هم فکر میکنم غلط فهمی خواهد بود. در عین زمان از روی کار آمدن طالب تا به حال دقت کنیم، در روزهای اول طالبا با پاکستان دوستی خوب داشتن، روابط خوب داشتن، اما وقتی که موضوع داعش سرخط شد اینا تلاش کردن، خب یک اختلاف ساختگی بین طالبا و پاکستان ایجاد شد تا پاکستان موضوع داعش به پیش ببره، پروژه تقسیم شد، این همه برنامه زیر استخبارات ها طرح میشه، وظیفه داده میشه. امی طالب خودش در بزرگسازی داعش کار کرده، در بزرگسازی داعش فعال بوده، در سربازگیری داعش فعال بوده، در در اکمالات لوجستیکی و نظامی داعش فعال بوده، زمینه را برای سربازگیری داعش مساعد کرده. اگر طالب با داعش مجزا حساب کنیم هم غلط است که یا برنامه مشترک دارن، وظایفشان فرق میکنه و نامایشان در مناطق در مسائل مختلف استفاده میشه. حتی شما ببینید یکی از حرفایی که اینا داعش بزرگ ساخت خود طالب،
شرزای صاحب، اگر که اینا هم مجزا نیستن، پس چرا داعش مسئولیت عملی را پذیرفت که دو خلیلرحمن اقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد؟ پس از روی کار آمدن حکومت طالبا یک مقام ارشد طالبا بود که در حمله داعش کشته شد. پیش از او داعش در مناطق مختلف افغانستان در مساجد و در برخ دیگر جای حمله کرده بودند. اگر اینا از هم جدا نیستند، پس طالبا ادای مبارزه میکنند و داعش هم مسئولیت عملات میگیره، این چگونه؟
ببینید اکثر مخالفت های طالبا که مخالفت های ذات البینی خودشان بود، همین کشته شدن خلیلرحمن اقانی در نتیجه مخالفتشان با می رهبر نامنهادشان بود، اینا انداختن به گردن داعش. کی ثابت میکنه که واقعا داعش ایده کشت؟ بس شنیدیم تا سخنان خلیفه یا دیگر راکین بلند رتبه طالبان که از سخنان تند یا در جلسه که قبل از کشته شدن خلیل رحمان حقانی به گفته خودشان در حضور رهبرشان بود که گفت که یادم بسیار به جسارت گپ میزد. اختلافات درونی طالبان معلوم است، هر جایی که یا اگر به خاطر معدن جنگ کردن، به خاطر تقسیم پول یا روابط استخباراتی که با کشورهای منطقه دارن اختلافات دارن، و اختلافات به گردن داعش انداختن، خودش به شکل در بزرگ نمایی داعش اینا سهم داشتن و استخبارات ها چون این وظیفه را داده برشان. همین که گفتم اینا حال یک اختلاف ساختگی با پاکستان دارن، پاکستان یک بخش قایم شدن داعش به عهده داره. بله. اینا همه جنگای زرگری است، در افکارشان یکی است، استخبارات ها نامه از اینا فرق میکنن، اما اینا میخواین که از اون نامه استفاده کنن یک که دیگر تقریم کنن.
تشکر شیرزای صاحب. اما بس اینجا در بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی روی تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگه صحبت میکنیم. اتمر صاحب، ولادیمیر ورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته که فعالیت‌های گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان هنوز هم یک نگرانی جدی است. اگر این نگرانی جدی است، چرا حکومت طالبان ادعا می‌کنند که داعش تهدید جدی نیست و پایگاه‌هایش نیروهای ما در افغانستان از بین برده؟
خب از نظر فکری ببینیم، داعش و القاعده و طالب و حزب تحریر و انصار الله و لشکر طیبه و تمام گروه‌های رادیکال افراطی اسلامی را که می‌بینین، اینا مربوط به یک مفکوره هستند. یعنی ما با حرفای شیرزای صاحب کاملا موافق هستم که اینا من حیث یک نتورک کار میکنن. شما اگر یک حزب اسلام افراطی را از دیگر جدا بکنین، این غیر ممکن است. بر از اونا همکاری در بین خودشان یک اصل است. ای که یک سلسله اختلافات در داخل شبکه ها وجود داره، این هم برمیگرده به اختلافات فردی که در بین گروپ ها موجود می باشه. اما در کل حرکت افراطی اسلامی یک حرکت شما چی را در سوریه و در عراق و در لبنان و در غزه ببینین و چی را در افغانستان ببینین، اینا با هم اشتراک مساعی مشترک دارن و هدفشان از ایجاد خلافت اسلامی در جهان است. اینا گروپ های مختلف هستن که در هر کشور شما اگر در افغانستان ایران مهار کنین، ای در تاجیکستان مهار نیست، اگر در تاجیکستان ایران مهار کنین در ازبکستان نیست، اگر در آسیای میانه ایران مهار کنین در شرق میانه نیست. به می ترتیب این یک شبکه سراسری است. ما عقیده ما این است که اگر قدرت های بزرگ واقعا بخواهد که اینا را کنترل بکنه، ای صلاحیت دارن، بلکه اینا نمیخواهن. اینا خودش جزء از بازی است. اینا لامدیم سر خود مسئله داعش در افغانستان، ای به کلگی معلوم است، کلگی دنیایی را میفهمه. امی 20 ساله که پاکستان طالبان را دمو کمپ ها و دمو قرارگاه ها نگاه کرده بود، ترینینگ میداد، تحصیلات میداد، تجهیز میکرد و این را به افغانستان میفرستاد. امروز اونمو قرارگاه ها، اونمو قاغوش ها در اختیار داعش است و پاکستان یک کشور حامی تروریسم به نام اینمی اسلامی که گای از مجاهدین همی اهداف که خواست او را به دست آورد، بعد از او از طالبا آورد، آل از داعش، اینمی اهداف اینا به دست میرن. پاکستان در مجموع به خاطر عمق استراتژیک خودش در پهلوی استخبارات جهانی برای پیش برد اینمی هدف کار میکن.
تشکر استاد، لطفا همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی یادآور شوم که بحث 25 دقیقه را میشنون و در این بحث در رابطه به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز برگزار میشود و در رابطه به فعالیت های گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگر بحث میشه، ما به این پرداختیم. میمانای ما محمد عیسی قطمر، آگاهی امور نظامی و استاد در پانتون برلین، و نثار احمد شیرزای، آگاهی امور سیاسی هستند. شیرزای صاحب، اطمر صاحب هم به کم اشاره کرد، شما هم پیشتر از نگرانی ها گفتین ایران، تاجیکستان، روسیه و برخی کشورهای دیگر هم از تهدید داعش از افغانستان ابراز نگرانی کردن، بار بار این تهدید جدی خواندن. آیا داعش توانایی عمله بر کشورهای دیگر با استفاده از خاک افغانستان داره؟ میتونه که از خاک افغانستان عملات بالای همی کشورهایی که ابراز نگرانی کردن انجام بده؟
ببین فرشته جان، من پیشتر همین موضوع رو گفتم، تشریح کردم. اینجا موضوع نگرانی از روسیه و آسیه میانه پابرجا سی دقیق است که اونو کشورها میفهمند که داعش علیه از اونو تربیه کردن و وظیفه دادن و بالاخره داعش باید کاربرد داعش داسیای میان است. علیه چین است، علیه ایران است. یک بخش واضح است که اونو بر کشورها و استخباراتشان، حکومتشان به این نگرانی دارن. به می ارتباط است که اونا یک تلاش میکنن ماشین جنگی طالبان را که از این مجرا و اینا میفهمن، کشورها میفهمن که طالب و داعش با هم فرق ندارن، اما تلاش میکنن با یک باج دادن همین ماشین جنگی و همین برنامه را اینا در کنترل داشته باشن و سهم خود ادا کنن، رفع نگرانی روی کنن به شکلی که او هم ناکام بودن. دیدیم ما بسیار احتیاط هم میکنن، بسیار وعده هم دادن، چراغای سبز هم نشان دادن، اما چیز به دستشان نامد. اما اینجا وقتی که یک اختلاف ساختگی بین پاکستان و طالبان ایجاد میکنن، زمینه را برای رشد داعش یا کار گرفتن پاکستان به خاطر بزرگسازی داعش و استخبارات ها برشان مساعد ساخته تا اینا بتونن خوبتر کار کنن. این که طالبان هر گپ می اندازن به گردن داعش، این خودش یک زمینه سازی، استخبارات ها بر از اینا چنین وظیفه داده. همین که طالبان در 3.5 سال مشروعیت پیدا نکردن، کسی اینا را به رسمیت نشناخت، اینا تعامل مثبت با مردم افغانستان نمیکنن، یک بخش اینمی بازی ها برمیگرده به اینمی تحقق اینمی پروژهای خطرناک گروه توریستی که باید از مجرای افغانستان زیر نام طالبان یا زیر نام افغانستان با استفاده از سربازگیری از مردم افغانستان، با استفاده از منابع زیرزمینی افغانستان که به خاطر تقویه و چاخسازی از این کار شد استفاده میشه. عقب از این برنامه بسیار کلانی است که حتی پاکستان نقش بسیار محوری داره. شما ببینید چند روز قبل یکی از اعضای برجسته ارتش پاکستان، میجر شمشاد مرزا، رئیس کمیته مشترک ستاد ارتش از در بریتانیا، در یک نشست خبری یادم میاد که ان قریب از طریق افغانستان باز هم مشابه به عملات 11 سپتامبر در دنیا کدام منطقه است گفته نمیتونم، اما یک برنامه باز هم از افغانستان سازماندهی میشه. این خودش نشان میده که این برنامه قبل تر شده، اینا مشارکت دارن، اینا استخبارات های بزرگ در کال و استخبارات منطقه پاکستان اینا استعمال میکنن و نگرانی کشورهای آسیای میانه روسیه پابرجاست. اما طالبان در اینجا نقش بسیار برجسته بازی میکنن که از یک طرف مخالفت با داعش، از طرف دیگر زیر پرده چاق میسازن داعش. نام دوم طالب، شما بیاد داشته باشین این صحبت امشب ما را، نام دوم طالب یا مخالفین معبد مردم افغانستان اگر تغییری به فقط داعش بوده و عامل چاخسازی داعش، یکی از عامل بزرگش و اساسیش خود طالباست.
تشکر شیرزای صاحب، امروی ما باشین. اطمر صاحب، اما طالبا در قرارداد دوحه که با اداره اول رئیس جمهور ترامپ امضا شد، در یک موردش تعهد سپردن که نمیگذارن هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تهدید ایجاد کنه. اما اگر داعش مثلا به کشورهای دیگر خطر عملات از افغانستان ایجاد میکنه، ایجا باز او تعهد چطور زیر سوال میره؟
یقینا نمیگم درست است. طالبا ای گپ بار بار آلی هم میگه سخنگویانشون که طالبا اجازه نمیتن، اما ایتو نمیگه که گروپ های که اینجا است باید طالب به گروپ ها را ورداره. چرا این گروپ ها نه تنها که بر کشورهای منطقه بر جهان بلکه بر خود مردم افغانستان خطرناک است. شما از سال 2015 زمانی که میبینین که برای بار اول داعش ساخته شد و به افغانستان فرستاده شد، اینا حملاتشان بیشتر سر اقلیت های مذهبی و خصوصا برادرای هزاره ما بود و شما شاید از این هستین که چندین بار اینا به مو تظاهرات دادخواهی که در مو وقت صورت گرفته بود حمله کردن به مراکز تعلیمی خود برادرای هزاره ما، اهل تشیع ما حمله کردن، همین قسم به مساجدشان حمله کردن، همین قسم به مکانهای مقدس، حتی به زایشگاه در دشت برچی حمله کردن. این امو اهداف نرمی است که داعش میتونست ای را در داخل افغانستان به خاطر از ای که نمایش قدرت کنه او را انجام بده. ولی تا به امروز زمانی که اونمو حملاتشان ادامه پیدا میکنه، حکومت طالبا یک بار مسئولیت و دوش نمیگیره و میگه که ما داعش نابود کردیم و داعش اصلا در افغانستان موجود نیست، در حالی که عملیات های زینا رو ما تا هر ما یکی دوبار میبینیم که در سر تا سر افغانستان صورت میگیره. به این ترتیب این ادعای که طالبان دارن که ما هیچ گروپ اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید میکنند، تهدید تنها حرکت مسلحانه نیست. تهدید میتونه مواد مخدر باشه، تهدید میتونه گروپ ها را به کشورهای دیگر صادر کنه که حوادث یا همی ارقام ما در طی چند ماه گذشته داریم. مثلا ترورهایی که در داخل افغانستان صورت گرفت، تروری که بیرون از افغانستان صورت گرفتی، نشان میده که گروپ ها اینجا فعال هستن و هنوز او ادعایی که طالب ها داره که ما اینا رو نابود ساختیم با واقعیت نپیوست.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزای صاحب، نشست شورای امنیت سازمان ملل که امروز در مورد تهدید تروریسم از افغانستان و ویژه تهدید داعش بحث میکنه، چقدر میتونه که توجه جامعه جهانی را به ویژه اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ به وضعیت امنیتی، به وضعیت واقعی امنیتی در افغانستان معطوف کنه به نظرتان؟
فرشته جان، با تاسف تجربه‌ای که داریم، ما دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل علامت کالی دست استخبارات است در بزرگسازی اینمی گروه‌ها نقش داشت. زمان شورای امنیت در مورد مجاهدین نشست تدبیر می‌کرد، زمان در مورد طالب، زمان در بنام القاعده، حال بنام داعش. این خودش نشان می‌ده که یک تبلیغات غیر مستقیم یا مستقیم برای بزرگسازی داعش و بزرگ ساختن نام داعش و ابراز خوف و حراس از نام داعش برای دنیا یک جلب توجه میکنه و این گونه نشستا و اینا میفهمن که عامل همه ایجاد اینمی گروه ها کیها هستن. اینا اگر واقعا صادق باشن با او قدرت ها، با او استخبارات هایی که ایجاد کرده، چون این گروه ها را با اونا میتونن اونجا نماینده های دائمی هم دارن در اونجا در اون سطح خپچاپ تا که دنیا حراس افغانی نشه و نام از اینا بزرگ نشه این مشکلات حل کنه. وقتی که میان حالی در به خاطر داعش یک نشست دایر میکنه، نشان میده که داعش وارد یک بازی میشه. بله، داعش غیر مستقیم بزرگ نمایی میشه که در شورای امنیت سازمان ملل نام داعش میرسه. وقتی که یک مطلب در شورای امنیت میرسه، به این معنا که او را بزرگ ساختن. اینا خودشان بزرگ میسازن در حالی که میتونن در تماس خصوصی با استخبارات ها مانی از این موضوع شون، اما نمیشه. من پیشتر گفتم داعش وارد یک بازی جدید میشه و اینی استیج دادن برای طالب، برای داعش و در گذشته چه چکر یک مجاهدین اینا استیج دادن برشان لوبی میکرد و برشان صحبت میشد و ایران سرگ افغانی شد به می شکل طالب یارم، اما کاری اساسی نمی کنن. اینا هم دنبال اونم بازی های استخباراتی هستن. با تاسف که شورای امنیت آنچه که باید انجام بده بر بنیاد وظایفش مطابق اصول و اساسنامه شورای امنیت یا کنوانسیون‌های سازمان ملل با در نظر داشت از اینکه چگونه دنیا را از ایران افغانی و از ایجاد خوف و بزرگسازی گروه باید از نجات بدن، برعکس اینا در بزرگسازی گروه نقش مهم دارن.
تشکر.
و نشستم کاملا برای بزرگسازی داعش و یک نوع تبلیغ از برای داعش.
تشکر شیرزای صاحب. اتمر صاحب از شما میپرسم، خب طالبا در 3 سال یا در بیش از 3 سال که به قدرت رسیدن دوباره برگشتن، از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، بان هم کشورهای آسیای مرکزی و همچنان مثلا ایران، روسیه، سایر کشورها از طالبا میخواین که با گروه های تروریستی از جمله داعش هم مقابله کنن و مبارزه کنن. چی فکر میکنین برای از بین بردن تهدید تروریسم در افغانستان؟ چی داعش یا گروه های دیگر کشورها چی کرده میتونن؟
یک تشویش بزرگ هم بر مردم افغانستان است و هم بر دنیاست. ما گمان میکنم که حفظ اینمی گروپ های افراطی در داخل کشور که به 20-21 گروپ میرسه و فرصت دادن بر از اینا قرار که ما امروز میشنویم دسترسی خود داعش به پول های زیاد و بشمال است. اینا در حالت گسترش هستند، امکانات بهتر را روز به روز اینا به دست میارن، سربازگیری میکنن، تجهیزات لازم به دست میارن که هم بر منطقه خطرناک است، هم بر مردم افغانستان خطرناک است. اگر حکومت فعلی آرزو ازیرا داره که اینا یک حکومت داری خوبه و یا امو دغدغه هایی که مردم افغانستان و جهان در مورد امنیت منطقه از اینا دارن، اینا باید هر چی زودتر دست به کار شوند، این گروپ ها را از کشور اخراج بکنن. و
چی گونه دست به کار شوند؟ اگر کوتاه بگوین چی گونه دست به کار شوند؟
اینا را فقط از افغانستان اجازه بده که براین و یا اینا را مجبور بسازن که خلص سلاح شوند. اگر زندگی عادی میخوان اینا مثل دیگه کشورها واری از حقوق مهاجرتی برخوردار میشن، در غیر از او اینا باید از افغانستان اخراج شوند، در جایی که خودشان میخوان همونجا برن. ولی افغانستان آشیانه تروریسم و فرصت برای رشد تروریسم نسازن، برای از اینکه عواقب ازی بر مردم افغانستان خیلی خطرناک و دشوار خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های رادیو آزادی بس 25 دقیقه هفته با ما و مهمان های محمدی ساق اتمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی شنیده. دهی بس ما در رابطه به نشست که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه به این ما پرداختیم. تا بحث بعدی شما را به خداوند میسپارم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست، با ما همراه باشید.
اگر گویم اگر خاموش مانم تو را نشان گل برای